الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام العلم سلطان من وجده صال به ومن لم يجده سيل عليه صال وسيل بسات. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها توفیقی هست که در خدمت برخی آیات و روایات باشیم، این حدیث رو عرض میکنم. حدیث از وجود مقدس امیر مؤمنان، امیر حکمت، امیر علم، امیر بیان علی علیه السلام هست. حضرت می فرمایند که العلم سلطان، دانش مایه برتریست. من وجده سال بهی، اگر کسی دانش رو فرا گرفت با این دانش سروری میکنه، سال سیادت حاکمیت، حتی سیادت با سات سولت، اگر سیادت با سات که نداریم سولت. و کسی که یا امتی یا کشوری که بدون دانش بود سیل علی، دیگران برش سولت پیدا میکنن. چند تا نکته رو عرض کنم که انشاءالله به کارمون بیاد. اولا مستحضرید که در روایات و آیات قرآن دانش و علم نمیگم به دو معنا، اما دو قسم عمده داره. قسم اول علمیست که همراه با معنویت و قداست، تا جایی که انسان رو مسلط میکنه بر تکوین، ولایت تکوینی انسان پیدا میکنه. در اون آیه مبارکه که میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک قبل ان یرتد الیک طرفک. خب الذی علم ده علم من الکتاب با اون قدرت بر تکوین چه ارتباطی داره؟ نفرمود قال الذی مثلا هو معصوم، قال الذی هو مقدس. می فرماید قال الذی عنده علم من الکتاب. این علم به قول فلاسفه علم فعاله، علمیست که اگر کسی داشته باشه بر تکوین ولایت پیدا میکنه، صاحب معجزه میشه، صاحب کرامت میشه. علمی که نزد معصومان هست. اما یه علمی هم داریم، همین دانش‌های بشری. البته بشری که میگم معناش این نیست که از طرف خداوند نباشه. علم فقه، علم تفسیر، علم کلام، علم فلان، علم فلان. یا دانش‌های ریاضی، فیزیک، علوم ریاضی، علوم تجربی. حالا این که امام میگن العلم سلطانون من وجده و سال بهی و من لم یجد و سیل علی، لازم نیست که حتما علم قسم اول باشه، علمی که پیش پیامبران و پیش اوصیاست، نه، همین علومی که ممکنه پیش کفار هم باشه، پیش انسانهای غیر صالح هم باشه، یا جوامع کفر دارالکفر هم باشه، دلیلی نداریم منحصرش کنیم به علم خاص، به علم در هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، نه، دانش. بعد حضرت میخوام بگم که دانش جنسش سولت و سطوت و سروری میاره. اگر سولت میخواید دانش، اگر میخواید براتون سولت پیدا کنن نرید دنبال دانش. این یه مطلب که البته مسلم علم نافع و علم مورد نیاز. میدونید ما از علم غیر نافع من شدیم اصلا، نه اینکه لا به شرط باشه شریعت، به شرط لاس. یکی از جاهایی که حضرات معصومین از خدا پرهیزش خواستن علم لا ینفع در تعقیبات نماز عصر اشتباه نکنم، علم لا ینفع، علم غیر نافع، در روایات هم گاهی اشاره شده. یعنی اسلام نسبت به علم غیر نافع به شرط لاست، میگه ظرفیت ها فرسایش داده میشه، ذهن ها فرسایش پیدا میکنه به خاطر دانش های غیر نافع. پس مراد امام علیه السلام اینه که علم سلطانه، منتها علم نافع، این رو بیاموزید و دنبال کن. این یه نکته. نکته دیگه ای که مناسب دنبال این حدیث عرض کنیم، ببینید معمولا این که انسانها یا به قول امروز شهروندان مثلا یک کشور یا یک نهاد دنبال علم نافع باشن، یه وظایفی متوجه مسئولان هست، حالا مسئولان که عرض میکنم حاکمیت باشه، مسئولان یه کشور باشه یا مسئولان یه نهاد باشه، فرض کنید در حوزه علمیت مدیریت حوزه، شورای مدیریت، مراجع، خب اونا یه وظیفه ای دارن، یه وظایفی هم متوجه افراده، متوجه شهروندانه، خب اونا وظیفه دارن که جامعه رو یا اون افراد رو یا حوزه رو دانشگاه رو هر که هر جا مسئولیت داره یه جوری برنامه ریزی بکنن که افراد صاحب دانش نافع بشن، به تعبیری که گاهی من تو برنامه های تلویزیون به کار بودم، مبتلا به فرسایش نشن. یه حکومت صالح یا حاکمیت صالح میدونید فقط نباید هنرش این باشه که جلو فرار مغزها رو بگیره. خب حالا شما جلو فرار مغزها رو گرفتید، اما این مغز و این ظرفیت تو درون کشور فرسایش پیدا کرد، استفاده نشد ازش، خب هنر نکردید، بذارید بره لااقل اونجا، نمیخوام تشویق کنم. هنر اینه که اولا زمینه ها جوری آماده بشه کسی نخواد فرار کنه، ثانیاً اگه داخل مثلا کشور ماند فرسایش پیدا نکنه، ضایع نشه. در حوزش همینطوره، در جای دیگرش هم همینه. اما یه چیزی که من حالا به درد خودمون میخوام بخوره اینه که ببینید بخشی از کار هم دست خود انسانه، و به نظر من هیچ چیز آقایون، این تجربه بنده است، فکر بنده است، اگرم اشتباه میکنم شما اصلاح کنید، هیچی مثل اراده خود انسان نیست. یعنی گرچه انسان دوست داره فرافکنی کنه، اگر دنبال علم نمیره یا دنبال علم نافع نمیره، بگه خب تقصیر من نیست، تقصیر مسئولانه، تقصیر برنامه ریزانه. اما واقعش نمیگیم اونا تقصیر ندارن گاهی وقتها، اما انسان خودش. شما در معارف دین مگر از شیر حلال نمیگید؟ شیر پاک، که انسان اگر شیر پاک خورده باشه یه جور رفتار میکنه، اگر شیر ناپاک خورده باشه یه جور. شیر خیلی اثر داره. وقتی جمع مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رو دار میزدن، میدونید مرحوم شیخ حسین لنکرانی میگه از علمای تهران، میگه یکی از کسانی که پای چوبه دار شیخ فضل‌الله دست میزد، پسر شیخ فضل‌الله بود دیگه، میرزا مهدی نوری، با اینکه معمم هم بود، عمام سر بود، ولی باباشو داشتن اعدام میکردن، دست میزد، چف میزد. خب این بچه میدونید معروفه که جناب شیخ فضل‌الله وقتی سامر را بود، این بچه که دنیا اومد دادش به یک خانمی از سامرا که بچه رو شیر بده. بعد از مدتی که گذشت متوجه شد این خانم از اون ناسبی های و از خراب سامر راست. همتون خب بچه رو گرفت، ولی دیگه این بچه با این شیر استخوان بندیش روش کرده بود دیگه. بعدم که اومد تهران و چیزایی میگن ازش که مثلا خانمش که نماز میخوند شراب میریخت رو چادر خانمش، اینقدر اصلا نمازم قبول نداشت. بعدم مرحوم لنگرودی میگه یه روز صبح داشتم میرفتم کوچه تهران، دیدم یه نفر یه عمامه خرابی هم به سرش افتاده تو برف‌ها و سیاه شده، هیچ کس هم نیست جمعش کنه. میگه گفتم برم و این نزدیکی ها خونه میرزا مهدی نوریه، ببرنش اونجا یا بگم بیان ببرنش. بالاخره حالا یه مسلمانه دیگه. میگه رفتم جلو دیدم عجب خود میرزا مهدی نوریه و ظاهرانم تیرش زده بودن، تو اختلافاتی کشتی بودنش، انداختنش تو این برف‌ها و سیاه شد و قصه ای که داره خواستید. بعدن هم خب بچه هاش دیگه مال همون حزب توده و سر از اونجا. نمیگم اینا اثر نداره یا لقمه، ولی مستحضرید که اینها در مقابل اراده انسان نمیتونه. اینا عرض کردم که جوابشو یه وقت منبر رفتید جایی رفتید، ما در بدترین خانه ها بهترین انسان ها رو داریم. آسیه رو از خانه فرعون داریم و بدترین انسان ها رو از بهترین خانه ها داریم. فرزند نوح رو از خانه نوح داریم، همسر نوح رو از خانه نوح داریم، یه آیات قرآنش هم که میدونیم. به هر صورت اراده دوستان، اراده خیلی مهمه، اینکه انسان صاحب اراده باشه، صاحب برنامه باشه. لذا نباید فرافکنی کرد، هی گفت دیگران، باید برنامه ریزی کرد. باورش اومد که العلم سلطانون من وجدهو سال بهی. یه نقطه دیگه که عرض میکنم به بهانه این حدیث، در یه کتابی میخوندم تعبیر قشنگی بود، میگو پرخوری علمی. بعضی ها حالا به عنوانی که العلم سلطانون مرتب میخونن، مبتلا به پرخوری علمی میشن، میگن این معده رو وقتی غذا میخورید یک کمی سرخالی بذارید، بذارید یک کمی هم خودش اسید بریزه روش، معده دیگه. ولی اگر شما پرش کردید، اون وقتی اسید تولید میکنه میرزه رو جدار معده، اذیت میشید، گلوتون زیر گلو میسوزه، احساس خوب انسان نداره. میگم بذار سرخالی باشه. روایت هم داریم که هنوز که خوب سیر نشدید برید کنار. دانش هم همینه آقایان، دانش هم اینه که انسان پرخوری نکنه. اگر یه ساعت دو ساعت مطالعه کرد، یه 20 دقیقه هم فکر کنه. هی نگیم شیخ انصاری لباساشو به هم دوخته بود که وقتی حمام میره معطل نشه. میگن دیگه، یا آقای داش برای ما یه موقعی میگفت که زود بیاد بیرون شروع کنه مطالعه کردن. من یادمه یه بارم گفتم خدمت شماها، اینجا بود فقه بود، من تازه اومد بودیم قوم، یه آقای اومد ما رو نصیحت کنه، گفت بله شیخ انصاری لباساشو به هم دوخته بود که وقتی میره حمام معطل نشه، یه دفعه مثلا زیپو بکشه کل لباسا بیاد بیرون، بره حمام بعدم بیاد بکشه بالا زیپو بیاد بیرون. همون موقع من بدم اومد، با اینکه اوایل طلبگیم بود خوشم نیومد که یعنی چاخه این چه کاریه. الان برعکس، یعنی برعکس حرف اون آقا، میخوام بگم اتفاقا شیخ انصاری دگماج غیر آروم باز میکرد، هی آروم آروم متا تو همین لباس در آوردن هی میگه اونجا عموم ادله خیارات چی میشه، استصحاب فور اگه اینجور بگیم چی میشه، اینجور بگیم چی میشه، غسل هم که داره زیر دوش میکنه هی داره میگه اون استصحابه به کجا میخوره، میاد بیرون یادداشت میکنه. لذا در روایاتم دیدید اومده که علیکم به درایه لا بر روا، علیکم به درایات لا بر روایات. البته بلا فاصله این برش هم عرض بکنم بهتون که انسان نباید به بهانه تفکر و حالا یه تعبیری هم من الان سر زبونا انداختم، پرخوری علمی، دچار فقر کمخوری، یعنی کمخوری علمی پیدا کنیم، اونم غلطه. هنر یه محقق یا عالم، عالمی که بخواد سهولت پیدا کنه بر هرچ، اینه که هم قوه عاقله هم قوه حافظه، هم بیریزه داخل معده خالی نباشه. معده خالی، معده خالی ضرر داره، معده پر 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 هم ضرر داره. باید سرخالیش کرد 60-70% آوردش بالا. البته بستگی به توان افراد هم داره، بعضی افراد خب خلاقن، خالقن، خیلی خلاقن، بعضی ها کمتر، همینطور این مرتبه مرتبه، تا اینکه حالا ممکنه یه انسانی واقعا نیست، حالا هرچی هم فکر کنه همیشه مرید اون آخرین حرفیه که شنیده. یعنی هر که هرچی بگه میگه آه تو درست گفتی، این آخرین حرفی که گفتی این درسته. به هر صورت باید مدیریت کرد آقایان تو زندگی علمیتون، هم تتبع دیدن انظار، هم تحقیق تفکر. یکی از آقایان یه آماری داده بود از کتابخونه علما، جالب بود که مثلا در فرض کنید کتابخونه فلان عالم بیش از 60 تا کتاب نبود. در مورد ملا هادی سبزواری میگن کتاباش 36 تا بود، حالا 36 کتاب مثلا. علامه طباطبایی، حالا بعضی بزرگان هم بودن کتابهای خیلی کتابخونه داشتن، حرفه‌ای کتابخونه داشتن، اما بزرگان حالا از علمای شیعه من آمار دارم، از عالمان مسلمان غیر مسلمان. البته این از یه جهت خوبه که خب همش دنبال جمع کتاب نبودن، ولی از این جهت که خب انسان باید دستش باز باشه، مثلا دوران امروز که اطلاعات خیلی گسترده شده. یه روایتی هم مرحوم بهار نقل میکنه مجلسی: همت السفها الروایه و همت العلماء الدرایه. سفیهان دنبال جمع کردن نقل قول ها هستن، نقلگرا هستن، اما خردمندان و علما دنبال نقد و تحلیل و بررسی. به هر صورت در دانش باید هم تتبع داشت و هم تحقیق. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که دوستان، گاهی وقتا هست یه فضاهایی ایجاد میشه که مایه دلسردی میشه. من نمیدونم واقعا برخی چه رسالتی دارن، مثل خوره حمله میکنن به دانش‌های گذشتگان و در واقع رنج یا گنج رنج گذشتگان رو میخوان نادیده بگیرن. تا یه دانش مطرح میشه شروع میکنه اندر مذمت اون دانش یا مسائل اون دانش بحث کردن. خب میدونه چون انسانم دوست میداره که درست نخونه، تنبلی بکنه. برای من برای شما عرض نمی کنم، چون بعضیاتون از اساتید هستید، سر کلاس میرید. به هر حال بعضیاتون ممکنه دوستانی داشته باشید که سطوح پایین تر باشن. هنر این نیست که ما دانش های گذشته رو هی تو سرش بزنیم. این یه نوع مریضیه، باید افراد مراجعه کنن به کسانی که بتونن مداواشون کنن. هنر اینه که علما انسان بر داشته های گذشتگان تکیه کنه، به داشته های گذشتگان احترام بذاره، البته تا میتونه این داشته رو جلو ببره. یه دانشی که وارد میشه اولا بفهمه اون دانش رو، مسائل اون دانش رو، آراء مهم متفکران اون دانش رو و البته دانش رو پیش ببره. اون جمله که همیشه ما گفتیم، باورش هم بیاد که هیچ زمانی دیر به دنیا نیومده. همه دانش ها زمینه رشد داره. انشاءالله که مصداق این حدیث شریف باشیم که العلم سلطانون من وجدهو سال بهی و البته و من لم یجدهو سیله علی. حدیث رو من آدرسش رو نیاوردم، حالا اگر خودتون پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما در مبحث سوم در بحث تزاهم بابی رو باز کردیم، یعنی اولی مسئلمون ماهیت شناسی تزاهم. رفتیم تو تتبع از محقق نائینی، مطالبی رو عرض کردیم که آشنا شدید. امروز و شاید بخش زیادی از درس فردا رو اختصاص میدیم به یکی از متفکران دانش اصول، محقق عراقی. بارها محضر شما عرض کردیم هیچ مسئله ای رو نمیشه در اصول دنبال کرد و از نظر محقق عراقی سراغ نگرفت. جناب عراقی آقایون ناظرن به فرمایشات آقای نائینی مطالبی داره. حالا یه بخشش تکرار گذشته است، من سریع عبور میکنم، ولی دو بخشش که جدیده در این تتمه وقت عرض میکنم دقت کنید. به نظرم جای دیگه این بحث رو نمیبینید. تو کلمات عراقی هست. لذا دقت کنید. ببینید اولین مطلب که ایشون میگه فرق بین تزاحم و تعارض به نظر خودش، این اولین مطلبه که حالا عرض میکنم. ایشون میگه که در تعارض تعارض فقط تنافی حکمین نیست، که بگیم دو حکم فعلی تعارض میکنن، وجوب جمعه مثلا حرمت نماز جمعه، مجرد ناهمسویی حکمین نیست، بلکه در ملاک و حتی انشای حکم ناهمسویی و تعارض. یعنی اینطور نیست که مثلا نماز جمعه ملاک داشته باشه، حرمتش هم ملاک داشته باشه، ولی مثلا شارع نتونه به هر دو دستور بده. نه، در تعارض حتما یکی از احکام ملاک داره و دیگری نداره. حتی یادتون باشه که من چهارشنبه یه چیزی بالاتر از این گفتم در تعارض بعضی وقتا هیچ کدام ملاک نداره. اینام که آقایون که میگن در واقع میخوان حالا حد اقلشو بگن، و الا نهی که بخوام اشکال بر اینا بگیریم، واقعا ممکنه نه وجوب نماز جمعه ملاک داره نه حرمت، نماز جمعه مستحب باشه، مستحب ملاک دیگه ای داره دیگه، غیر از وجوب غیر از حرمت. پس در تعارض آقا حتی در حکم انشائی یکیش هست یکیش نیست، اما در تزاحم اینطوریه. در تزاحم جزم به ملاک داریم، منتها مولا با یه زیغ خناقی به قول ایشون مواجهه، زیغ خناقی که نمیتواند هر دو را از مکلف بخواهد، اگرم بخواد این مولا رو ملامت میکنن، میگن چطور از این مکلف شما هر دو رو میخواد دیگه. حالا مثالاش که روشنه، انقاض غریقین اهم مهم، ولی خب هر دو غرض حاصل نمیشه، ولی ملاک هست، و چون ملاک هست جزم به ملاک داریم، باید مشکل رو جای دیگه ببریم، مشکل ببریم تو امتثال دیگه. خب اینا دوستان حرف جدیدی نبود، اینا در واقع پایه بود برای حرف بعدی. حرف جدیدی که ایشون داره دقت بفرمایید اینه که میفرماید که تزاحم یه جور نیست. گاهی وقتا هست که تزاحم به جوری است که در اصل رجحان و محبوبیت نزد مولا تزاحمه، در حالی که بعضی وقتا نه، در اصل رجحان و محبوبیت تزاحم نیست، در اراده فعلی تزاحمه. خب این یعنی چه آقایون؟ من یه مثال میزنم براتون، با این مثال مطلب رو روشن کنم. اگه عرض کردم جای دیگه نمیبینید ایناست. ببینید، ما یه مسئله داشتیم یه زمانی به نام اجتماع امر و نهی، یادتون میاد؟ اجتماع امر و نهی. مثالی هم که میزنن یه مثال کلیشه‌ای، منم همونو میزنم، صلات در زندان قصبی. یه نفر رو زندان کرده صدام علیه العذاب در یه خانه قصبی. خب حالا من ظهرم شده، نماز دارم، قصبم هست، مثلا اگه بخوام نمازم بخونم که قصر بشم بیشتر میشه دیگه، باید برم بیام وضو بگیرم، حالا بنابرای که مستلزم قصر بیشتر باشه. اجتماع امر و نهی، صلات در دار قصبی، یادتون باشه دو تا مبنام بود، یه مبنا امتناع اجتماع امر و نهی، یه مبنا چی؟ جواز اجتماع امر و نهی. در صورت جوازم حالا گفتیم جایز هم امر هم نهی، چون امر و نهی میخوره به عنوان، نمیخوره به فرد خارج، که در فرضی که طرف راه فرار داشته باشه، به اصطلاح مندوهه داشته باشه، یا فرضی که مندوهه نداشته باشه. اولا یه سوال از شما بکنم، روی این فکر کردید یا نه؟ همین چند روز حداقل اجتماع امر و نهی مصداق تزاحم یا تعارضه؟ مصداق تزاحم یا تعارضه؟ باب اجتماع امر و نهی تو کفایم بود، باب اجتماع امر و نهی. حال خوبه دوستان، زودی قضاوت کردم راحت، ولی خب حالا عراقی میگه از تزاحمه، جناب عراقی از تزاحم میدونه، حتی اگر قائل به امتناع بشیم. ببینید اگر قائل به جواز اجتماع بشیم بیشتر میتونیم بگیم تزاحمه، یعنی هم امر باشه، بگید آقا هم نهی، هم امر ملاک داره هم نهی، مطمئن من نمیتونم جمع کنم اگر مندوهه نداشته باشم. گاهی وقتا میتونم جمع کنم، مثل که نماز بخونم در غیر دار قصبی و قصبم با غیر نماز، که این دیگه اجتماع امر و نهی نخواهد شد. لذا عراقی مسئله رو از تزاحم میدونه. ولی یه سوال از شما میکنم، اگر ما مسئله اجتماع امر و نهی رو از تزاحم دانستیم ولی امتناعی شدیم، دو گروه هستن علما دیگه، قائلان به امتناع جواز، به امتناع اجتماع امر و نهی، قائلان به جواز اجتماع امر و نهی. در کفایم بود خواندید، آیا فرقی هست ما امتناعی باشیم یا جوازی باشیم، اجتماعی باشیم؟ آیا فرقی هست یا نه؟ عراقی میگه بله، در هر دو صورت تزاحمه، ولی اگر شما امتناعی شدید، یعنی گفتید نمی شود هم امر باشد با ملاکش، هم نهی باشد با ملاکش، به این معنا که شارع نسبت به هر دو مثلا حب داشته باشه، نسبت به واجب و نسبت به ترک حرام، وقتی یه مصداق هم نماز است هم قصد، من اضافه بکنم به عبارت عراقی، فرضم بکنید اتحادش هم اتحاد، ترکیبش هم ترکیب اتحادی باشه نه ترکیب انضمامی، یعنی یه چیزی حقیقتا نماز باشد حقیقتا قصد باشد، ترکیب اتحادی دیگه، ترکیب اتحادی، یه وجود قصد باشد همون وجود نماز باشد. خب اگر اینطور باشه این تزاحم در اصل رجحان و محبوبیته، ولی اگر قائل به اجتماع شدیم، اجتماع امر و نهی، مثل که گفتیم ترکیب اینا انضمامیه، خب یه پدیده از یه جهت صلات است از یه جهت قصب است، خب اینجا دیگه در اصل رجحان و محبوبیت تزاحم نیست، در اراده فعلی تزاحمه. یعنی قانونگذار نمیتونه هم از شما واجب رو بخواد هم از شما به این معنا که مثل انقاض غریقین ها، در انقاض غریقین بگه هر دو رو الان میخوام انجام بدی، خب نمیتونه. اینو دوستان، این چند خطی که عراقی من به عنوان مطلب دوم عرض کردم محضرتون، اینو امشب با این حالا توضیحاتی که من با این صدای خسته کننده هم برای خودم هم برای شما داشتم، اینو با دقت مطالعه کنید، زود ازش عبور نکنید. اگر دارم ساعت رو نگاه میکنم، مطلب سوم رو عرض بکنم که دیگه این قسمت از عراقی تمام بشه، بیریم اشکالاتی که بر نائینی میخواد بگیره. ببینید، من یه سوال از شما میکنم، این بخش اولش تکراریه. در نصوص متعارض با احکام متزاحم، ببینید من یه طرف رو میگم نصوص متعارض، یه طرف رو میگم احکام متزاحم. تفاوت رفتار ما در نصوص متعارض با حکمین متزاحمین چیه؟ میدونید که خیلی تفاوت رفتاره. در تعارض ما میریم اقوا سندن، اینه دیگه، مرجحات سندی، یا نمیدونم موافقت با قرآن، مخالفت با قرآن، اونی که از قرآنه به اونی که. اما در تزاحم کار به سند نداریم. اگر ما در یه زمان با یه خبر واحد یه تکلیف اومد سراغمون، بعد یه دلیل هم داشته باشیم، مثلا فلان عمل حرامه، مثال میزدم براتون دیگه، قطع نماز حرامه، بعضا میدونید که میگن این دلیلی نداره حرمت قطع نماز، یعنی خیلی دلیل محکمی نداره، ولی بالاخره حالا اگه قائل شدیم حرمت قطع نماز با اجماعی مجماعی درستش کردیم. از اون طرف اداء دین مردم با مطالبه، تا دلتون بخواد آیه و روایت و اتفاق علما رو داریم. یعنی حرمت قطع نماز لهو دلیل نه محکم، اما اداء دین، وجوب اداء دین فوراً لهو ادلتون متعدده. حالا اگر تزاحم کردن، من وایسادم نماز، طلبکارم اومده اینجا، میان میگن نگاه کن این سند کدام محکم تره، به اون عمل کن. نه، بالاخره فرض نه که اون حرام، این واجبه، حالا دلیلش اون یه روایت باشه اون 20 تا روایت، اون یه روایت باشه اون 10 تا آیه باشه، کار به دلیل نداریم، اینجا کار به منات و ملاک داریم. پس در تعارض قوت ادله رو نگاه میکنن، در تزاحم قوت ملاک رو. ولی جناب عراقی میگه این یه استثناء داره. من دوست دارم اینم دوستان تو کلمات ایشون من دیدم، حالا شاید دیگرانم اشاره‌ای داشته باشن، ولی تو کلام ایشون این بحث اومده که گاهی وقتا هست با این که مورد تزاحمه، بفرمایید معامله چی میشه؟ معامله تعارض میشه. خب این کلام نباید گمش کنید، میخواد برگر رو نگاه کنید، 15:35 15:35 پایینای صفحه باید باشه. وی سپس به تفاوت تعامل با نصوص متعارض و تعامل با دو یا چند حکم متزاحم مطابق بیان مشهور اشاره می کند که اونجا قوت سند، اونجا قوت ملا. و البته این استثناء را در پایان دارد. پیدا کردید عبارتو؟ این سه چهار خطی که هست، حتی توضیح ندادم دیگه، من خیلی خسته شدم. باشه فردا میشه.